بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره مسائلی بود که پیرامون وجود از طرف قیصری مطرح شده بود و در این باره قیصری صفات متعدد و ویژگی ها و خواص مختلفی رو برای وجود نقل کرد. یکی از صفاتی که روز گذشته بحثی خوندیم و نیمه کار موند بحث علم بود. گفتیم قیصری میگه وجود عالمه و دو دلیل میاره. یک دلیلش اینه که اساسا همه موجودات عالم اضافه اشراقی حق تعالی هستند و او احاطه به کل شیء داره و این احاطه به کل شیء که از ناحیه وجود بر همه اشیا هست، همون اضافه اشراقیه، در حقیقت همه در پیشگاه او حاضرند، یا به تعبیر دیگری همه اساسا مظاهر او هستند. دلیل دوم که شاید به نوعی تطمیم دلیل اول باشه اینه که شما در همه جا و در مورد همه اشیا اگر علم رو مشاهده می کنید، علم عرضه، عرض هم وجوده. در نتیجه زید عالمه چون دارای وجود علمه. پس زید عالمه به سبب وجود. خب خود وجود اولاست به این که عالم باشه. وقتی زید به سبب وجود عالمه، خود وجود اولاست به این که عالم باشه. این بحثی بود که مطرح کردیم، دیگه دوباره بحثش نمی کنم. بعد یه ترقی کردن، یه اضرابشون کردن، گفتن بیایید از یک صفت بیاییم بیرون. همین چند دلیل در همه صفات جاری میشه، بلکه تمام صفات کمالیه در هر جا که هست ناشی از وجوده، پس خود وجود اولاست به اینکه این صفات کمالیه رو دارا باشه. لذا سمیع بصیر. چرا؟ به خاطر اینکه هر سمیعی به وجود سمیعه، پس خود وجود اولاست به اینکه سمیع باشه. هر بصیری به وجود بصیره. این به وجود که میگیم یعنی به سبب وجود، به سبب عروض وجود، وجودم خودش اولاست به اینکه این صفت رو دارا باشه. تا اینجا در ابتدا گفت وجود عالمه، بعد گفت وجود سمیعه، چند نمی گفت موجودات دیگر در عالم یه وجودی از خودشون دارن، وجودی که عارضه بر اونها میشه از سنخ وجوده، چون اون وجود سبب علمه بس خود اون وجود عالمه. از اینجا دوباره اعتراض میکنه، یا اساسا اونها هم وجودشون از ناحیه وجود مطلقه، مظهر وجود مطلقه. لذا زید هم وجود جوهریش مظهره، هم وجود عرضیش مظهره. لذا اگر تا قبل از بل یه تصور این بود که وجود جوهری مستقلی برای زید هست، یک وجود عرضی به تجلی بهش داده شده، بعد میگفتیم آقا وقتی وجود عرضی به تجلی آمد و باعث علم شد، خب خود این وجود عرضی به تجلی اولاست به این که عالم باشه. الان میگن نه، اساساً خود اون وجود ذاتی و خود این وجود عرضی همشون به نوعی چی هن؟ تجلی هستن. و اون وجودی که معلومه و اون وجودی که عالمه، هر دوشون مظهر وجود هستند. لذا اون وجود بالادستی و هر دوشون که ان علم داره یا که ان هر دو اینها از مظاهر او هستند. بعد تعبیر میکنن که این تعبیر محل بحث هایی شده که میفرمایند وجود ظاهر میشه به صورت علم، زید رو در نظر بگیرید و علم که در حقیقت بر زید عارض شده، میگن وجود، وجود مطلق تجلی میکنه، ظهور پیدا میکنه بر این موجودات ذاتی خارجی و علم رو در اونها تحقق میبخشه. پس اگر آقای زید عالمه، در حقیقت وجود در او تجلی کرده، ذاتش رو به وجود آورده و در او تجلی کرده، علم رو به وجود آورده، علم او رو به وجود آورده. اگر زید به چیزی دانش داره، همه دانش او در حقیقت از این تجلی است که در او شده.
این تجلی در او شده، عالم او شده.
الان زید علم به چی داره؟ زید علم به سردی هوا داره. این که زید علم به سردی هوا داره، این در حقیقت تجلی است که در خود زید شد، اصلا زید تحقق پیدا کرد، بعد تجلی است که پدید آمد و علم رو به او افاضه کرد، سردی هوا رو به او در حقیقت معلوم کرد. این یک بیانه. یه بیانم ممکنه بعد از این که عبارت رو خوندیم بیان کنیم که یه نوع دیگر این عبارت رو معنا بکنیم. به بیان دو تجلیه، چون دو وجوده، یه وجود جوهری و وجود عرضی. وجود جوهری تجلیش که خودش خود زید متحقق میکنه، وجود عرضی تجلی مرتبه دومی است که در زید میشه و به سبب این تجلی دوم کمالات در او پیدا میشه، سمع پیدا میشه، سمیع میشه، بصیر میشه، عالم میشه. اینجا این قول مطرح میشه. تعبیری که ایشون میکنن، میفرمایند به این بیان وجود با این تجلی دوم تابع زید میشه. تجلی اول شد، زید رو پدید آورد، تجلی دوم علم برای زید پدید آورد، تجلی دوم تابع تجلی اول شد. تجلی اول چی رو پدید آورده بود؟ زید. تجلی دوم وجود رو. وجود تابع زید شد. همجا سوال میشه که آیا میتونه وجود تابع ماهیت باشه؟ جوابی که میدن، میگن اون اولی هم در حقیقت یک تجلی وجودی است، نه اینکه مستقل لحاظش بکنید. اون که زیده تجلی وجوده، وجود دوم عرضی هم تجلی وجوده، یک تجلی وجود تابع تجلی دوم وجود شده، این اشکال نداره. نه اینکه وجود تجلی پیدا کرده، علم رو پدید آورده، در یه چیز مستقل دیگه تابع چیز مستقل دیگه شده. یه ذره عبارتتون پرپیچ و خم عبارت رو ببینیم، با توجه به فاصله ای هم که افتاد بحث از دستمون در نره. از ابتدای این پاراگراف بگیم. و هو به کل شیء علیم. چرا؟ لاحاطته بالاشیاء بذاته، که احاطه بالباء و احاطه بالعلا رو گذشته گفتیم. و حصول العلم لکل عالمین، علم بر هر عالمی که پیدا میشه به چیه؟ به واسطه وجوده. انما هو به واسطته، پس اولاس وجود بذالک. چرا؟ به خاطر همون بحثی که مطرح کردیم، بحث عرض و جوهر، و اینکه در حقیقت اولاست که خود سیاهی سیاه متصفه به سیاه بشه. بل از اینجا اعتراف کردن، اعتراف اوله، اعتراف اول بردن مسئله در همه صفاته. هو الذی، وجوده که تلزمه جمیع کمالات و بهی تقوم کلو من الصفات کل حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر و غیر ذلک. فهو الحی، علیم، مرید، قادر، سمیع، بصیر، بذاته، لا به واسطه شیء آخر. یعنی در مورد وجود دیگه عرضی نیست، خودشه. چرا؟ به خاطر اینکه یلحق الاشیاء کلها کمالاتها، در حقیقت بهی یعنی به وجوده که به اشیاء کمالاتشون ملحق می شود، یا یلحق هر رو میتونه بخونه. تا اینجا رو خوندیم. از این بل اعتراض دومه، میگه اساسا تصور نکنید که این اشیاء که در عالم داریم میگیم اشیاء تحقق مستقلی بر خودشون دارن، حالا از بیرون یه وجودی بهشون داده میشه، او یه چیز مستقلیه، یه تجلی عرضی داره بیشتر اختیارش میگیره. نه خیر، بل هو الذی، وجوده که یظهر به تجلی و تحولهی فی صور مختلفه، یظهر به صور تلک الکمالات، این به صور متعلق به اون یظهره. وجود تجلی میکنه در زید، تحول پیدا میکنه در صور مختلف، زید و عمرو و بکر و خالد، در اینها تجلی پیدا میکنه، و یظهر به سبب تجلی که در اینها داره اعراض رو پدید میاره، یظهر به صور تلک الکمالات. تجلی در یظهر چی؟
زمینه تحول
مال چی هست؟ تمام وجود. هو الذی یظهر به تجلی وجود، به تحولش، به تجلی خودش در صور مختلف. صور مختلف رو بگیریم زید. زیدی که در عالم خارجه صورتی است. این وجود در او تجلی پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، حلول میکنه به نوعی، حالا تعبیری اگر حلول درست باشه، چون عرض در جوهر حلول میکنه. هو الذی، اوست که تجلی و تحول پیدا میکنه و ذو به واسطه این تجلی ظاهر میشود به صورت این تلک الکمالات. خب حالا که اینجوری شد، فیسیر این وجود تابعاً للذوات، وجود تابعی بر اشیاء میشه. یعنی چی؟ یعنی الان حضرت عالی هستید، جوهرید، یه عرضی میاد، عرض تابع جوهره، اون عرضی که آمد شد تابع شما. یکی میگه یعنی وجود شد تابع من ماهیت، میگه نه تو هم ماهیت نیستی، لأنها یعنی این فیسیر تابعاً للذوات، لأنها یعنی به خاطر اینکه این ذوات ایضاً وجودات خاصه، اونا هم وجودات خاصه هستن، انها به ذوات میخوره،
وجودی حلول در وجود دیگر میکنه،
وجودی تجلی در وجود، عارضه بر وجود، تابع در وجود، یا حالا تعبیر حلول بکنیم. خب این ذوات هم وجود هستند. البته همه وجودات از اولی که اومدیم میگفتیم در مقام احدیت چیه؟ مقام اون از انقاء مغربه، در اونجا مستحلکه، همه اونجا دیگه حدی وجود نداره. وقتی به مقام واحدیت میاد شروع میکنه آرام آرام به چی پیدا کردن؟ به ظهور پیدا کردن. مستحلکتون، همین وجودات خاصه جوهری، اونها مستحلکه در مرتبه احدیتند، ظاهرتون فی واحدیت، و بعد در مرتبه ماسود که دیگه ظهورات بعدی زومراتب پیدا میکنه. این تا اینجا این به نظر تمام.
من اون چیزی که میگم فرمودید اینو عرفان نمیخوام بگم که این خداست اون خداست، همین داره میگه.
بله دیگه
فرمودید اگه بگم کسی بگم اشتباه کرده.
بله الان این به نوعی همین جور، اما الان که به این چه مربوطه نمیدونم.
نه شما قبلا فرمودید که عرفان
این مستحلکتون فی مرتبه، بله همون جوره، یه در اون مرتبه وجود است و فقط خداست، در ما بقی اساسا ظهوره، در اون مرتبه وجود.
بله نه یه کسی با همین
آدرس
بگید
آقا ببین
داره میگه این
اشاره بکنم،
یه کسی با این اشاره به این بگه این هم خدا، این داره
میگه این هم خدا، اگر اینو بگه خب اشتباه کرده، ایشون نمیگن اینو، چون باید تعبیر ظهور رو در نظر
بگیر. بل هو الذی یظهر به
تجلی و تحولی یظهر به تجلی. خب بله اون اصلا رو از این عبارت راحت تر میتونه چیز پیدا کنید، وقتی میگن عالم مظاهرن دیگه احتیاج به این عبارت ندارید شما که. نه نمیگه اونها او هستن، یظهر ظهور پیدا میکنه، لذا تعبیر ظهور خیلی بالاتر از این جای دیگه دارن که شما اونها رو بگیرید برای کفرشون. ظهور تعبیر جای دیگه اومده. هو الذی، وجود است که یظهر ظهور پیدا میکنه. تمام نکته ای که عرفا دارن در این بحث ظهوره.
وجودی بود، وجودی بود، وجود بخشید بهش. ظهور بله، ظهور یه چیزی به تو اشراقیه، هیچی
هم همین هم هست، بیشتر از این هم اینجا در نمیاد.
وجود بخشید.
خب بله، ولی وجود نه مطابق اون وجودی که بالاست. کجا بود وجود بخشیده که الان شما یقینا رو گرفتید؟ بله، یعنی این زوات، این نقل تعبیر وجودیست که در حقیقت میاد. یه وجود ظاهری داریم، یه وجود مظهر. نمیخواد ایش کسی بگه ظاهر همون مظهره، نه خیر، ظاهر ظهور مظهره.
بالاتر از این میگه پس این هیچ وجود هم ندارد.
چی نداره؟
میگه وجود هم ندارد، میگه اضافه اشراقیه، یعنی وجود هم ندارد.
اضافه اشراقی شما رو ایناست.
میگه دویت داره.
حالا من مولا آقای عباسی باید برسیم اینگاه، چون من الان نمیدونم چجوریه. نه، این در حقیقت وجودات خاصه رو که اونا هم حداقل قبول دارن، که فلاسفه قطعا وجودات متباینه میگن. اشکال همین تابعن لذواته. میگه اگر ممکنه یک کسی به ذهن برسه که آقا شما میگید وجود عرض رو دادن دست ماهیت، آقا وجود رو شما میگفتید تا حالا بالاتر از همه چیه، برداشتن تابع ماهیت کردن. میگه نه، ذوات ماهیت نیستن، ذوات خودشون وجود، لذا یه وجود تابع یک مظهر وجود، تابع یک مظهر وجود دیگر شده. اینه. ممکن که اینجا بگیم که این تحول در صور مختلفه خب الذی یظهر به تجلی و تحوله فی صور مختلفه، این صور مختلفه در حقیقت اسماء و صفات هست، زید و عمرو بکر نیستن. ما تا حالا تو معنایش اول کردیم گفتیم اینها زید و عمرو بکر هست. میگه نه، اون وجود برای این که عطا بکند به زید علم را باید تجلی پیدا کنه در آینه اسماء و صفات، از اونجا بتابه بر زید. دقت کنید ما تا حالا چه میگفتیم؟ ما تا حالا میگفتیم برای اینکه این بنده خدا هارم از کفر در بیاریم که نکنه امشب فقیه بزرگ شهر ما گفت فقیه شهر سحر مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهد مال اوقاف است. این بگه که این بیچاره ها رو مالا فتوا نده به کفرشون، به این نحوه میگفتیم. میگفتیم یه وجود داریم، همه مابقی تجلیات هم، همه مظاهر هم، بهشون میتوانید بگید وجود از باب اتحاد ظاهر و مظهر، چون عکس که در آینه هست، چون نور که در آینه میفته عکس شما در آینه شماست، من باب اتحاد ظاهر و مظهر. شما نیست من بابا این که اون آینه از شما در این برید. اینجا اگر ما به اون موجودات عالم خارج میگیم موجودات، از باب ظاهر و مظهره. خب حالا این شیئی که در خارج پدید آمد یه وجودی است که یک وجودم بیشتر نیست، ازا هم قائل به وحدت موجود بودند، بالاتر از وحدت وجود، وحدت وجود و وحدت موجود، یک موجود در عالم اونم خداست، نه اینکه ما بقیه اجزا او هستند، به نحو کلیه طبیعی نیست، بقیه مظاهر او هستند. حالا این میخواد بیاد زید و خلق بکنه، تجلی میکنه زید و خلق، میخواد به او علم بده. ما الان تعبیری که کردیم گفتیم یه تجلی دیگه در زید میکنه، علم زید رو محقق. نوع دوم تقریرمون اینه که اگه خاطرتون باشه میگفتیم اساساً پیدایش موجودات در عالم به چیه؟ به تجلی ذات در اسماء و صفات. یعنی ذات در اسماء و صفات میتابه، موجودات عالم خارج رو پدید میاره. لذا تعبیر ایشون اینه موجودات عالم خارج سوا اون کان عرضی او جوهریا، نحوه تحققشون اینه که ذات نور میتابه در اسماء و صفات، موجودات عالم خارج رو پدید میاره سوا اون کان عرضن او جوهرا. لذا این صور مختلفه رو اسماء و صفات بگیریم، با بل هو الذی یظهر به تجلی در اسماء و صفات، به سبب تجلی در اسماء و صفات ظهور پیدا میکنه به صورتهای این کمالات. چرا؟ چون کمالات هم عرضن، عرضها هم عرضهای عینی خارجی هم. این عرض عینی خارجی هم یکی از موجودات عالم ملکه. عالم ملک تحققشون به چی بود؟ روز اولی که خاطرتون باشه سه تجلی گفتیم در عالم هست. تجلی سوم همون ابتدای بحثی میوردیم، تجلی سوم چی بود؟ تجلی ذات در اسماء و صفات در موجودات خارجیه. این تجلی در حقیقت میکنه در اسماء و صفات صور مختلفه. داد به وجود به چه گونه ظاهر میشه؟ به گونه کمالات خارجی ظاهر میشه. حالا این ذاتشون رو با یه اسم تحقق میبخشه، کمالات و صفاتشون رو با اسماء دیگه. این از این تمام. بحث بعدی در بحث وحدته. وجود واحده، یکیست که دو نداره و اساساً دویی در عالم نیست که بخواهد دو او باشه. اما وحدت او منافات نداره با اینکه احیاناً مظاهرش درش تکثر باشه. و هو حقیقتون واحدتون لا تکثر فیها، حقیقت واحده ایست که تکثر نداره. و کثرت و ظهوراتها و صورها، کثرت ظهورات او و صور او، نمیگه اجزائش که حکم به کفر بدید، نمیگه اعیانش که حکم به زندقه بدید، میگه ظهوراتش. لا تقدح فی وحدت ذاتها، این ضرری به وحدت ذاتش نمیزنه. من اینجا به بعد یه بحثی مطرح میشه که بحثش رو در فصل سوم مفصل خواهیم دید. اینجا برای اینکه این دو پاراگراف رو عبور کنیم اشاره کنیم، و اون بحث اینه که ما یک وحدت عددی داریم و یک وحدت حقه. همینجا دقت کنیم، به این نوعی بیان کنیم. اساساً شیء واحد یا اعتباری است. واحد اعتباری یعنی چیزی که خودش حقیقتاً واحد نیست، ما او رو واحد فرض میکنیم. مثل اینکه ما الان یک لشکر رو یک لشکر به حساب میاریم، اونا که یکی نیستن، که بسته به نگاه منه. اگر شما نگاهتون نگاه توحیدی باشه، توحید یعنی اونها رو جمع کنید، ایجاد وحدت کنید، او رو یکی میبینید. اگر نه به دونه دونه شون نگاه بکنید، اونها واحد نیستن. این تفاوت در اعتبار در حقیقت به شما بستگی داره. اما در مقابل وحدت‌های حقیقی هستند. وحدت‌های حقیقی وحدت‌هایی هستند که واقعاً یکی هستند. لذا گفتیم جای خودش وحدت مساوی با وجوده. جایی که یک وجوده، یک شه، یعنی وحدت حصولی داره. سه تا مطلب رو در فلسفه مفصل بحث کردیم: وحدت، تشخص و وجود. گفتیم اینا مساوی‌اند، از مساوی بالاتر. هم مصادیقشون واحدند و هم جهاتشون یکی‌اند. اساساً هر جا وجود هست وحدت هست، هر جا وحدت هست وجود هست. لذا انسان یک چیزه. چرا؟ چون یک وجود داره. اما لشکر یه وجود نیستن، که هر کدومش به خودشون. این بخاری یه وجود نیست، این دوربین یه وجود نیست. یه سری چیزا رو جمع کردن، ذل اثر الواحد است، یه اثر واحدی داره، ولی یکی نیست. اما انسان یک نفسه. لذا به همین دلیل دست و پای انسان هم انسان نیست. شما دستتو جدا کن، شماکان انسانیتت برقراره. انسان اون نفس انسانیه که شما دارید، قابل تجزیه نیست. این یک واحد. این واحد ها که یکی هن گاهی مقابلشون چیزی هم هست، این یکیه اون یکی، به این هم میگن وحدت عددی. شما یکی هستی، بنده یکی هستم، زید یکیه، امر یکیه. نفس واحده، یادتون باشه در این بحث وحدت در بحثای شرح منظومه میگفتیم که اصلا ملاک وحدت چیه، در بحثای به نوعی یه مقطعی هم یه کوتاه البته در بحث اصول بهش اشاره کردیم که اینها چیست. فلاسفه میگن مثلا یک متر چوب یک واحد حقیقی است، قابلیت این داره که نصفش بکنید، اما تا وقتی که متصله یکی. یا بحثای مثلا در بحث متصل تدریجا مسابقه مع وحدت شخصی هم میگن این یک حرکته، چیزی که یک جا داره عبور میکنه یک چیزه. اما دو هم داره، یعنی یه حرکت شما از اینجا میکنید تا منزل، حرکت دوم از منزل به مسجد، هازا هم مسجد هازا حمام، هر دو رو دو تا مزی حرکت این ولی حرکت اون ولی. اما یک وحدتی داریم در مقابل وحدت عددی که وحدت حق است. پس وحدت حقیقی عددی داریم، وحدت حقیقی حقه. وحدت حقیقی حقه اونه که اصلا دو نداره، دو در مقابلش معنا نداره. شما در هر موجودی در عالم حساب بکنید یه مظهر خداش، مظهر دوم هم ممکنه باشه، مظهر سوم هم ممکنه باشه، اما اون وجودی که محل بحث ماست که الان محل بحثمونه که اصلا بگیم وحدت وجود وحدت موجود، اصلا دو نداره، دو تصویر نداره. پس این تکثرات عالم چیه؟ اونا تکثرات چیه؟ تکثرات مظاهره. لذا تعبیر لطیفی دارن، میگن او وحدتیست که کثرت و وحدت درش راه نداره، وحدتی است که در اون مرتبه نه کثرت است نه وحدت عددی، چون وحدت عددی پذیرش دو عددیه، من واحد یکم، شما دوی، او سه است، او چهاره. لذا این حد همه واحدهای عالم و همه کثرت هایی که در عالم تصویر داره مظاهر او است. ببینید
واحد الواحد نسبت به مظاهر اونجا
حالا اون چجور بحث قاعده الواحد برفت درست یا غلط الان به این کاری نداره، اون قاعده الواحد رو اونا با وجود منبسط درست میکنن، اون یکیه یه وجود هم ازش صادر شده. و تعینها و امتیازها به ذاتها، تعین و امتیازش، این هم از بیرون بگم که این عبارت رو بخونیم، این تمام شد بحثمون. نکته دوم که از بیرون بهش اشاره بکنیم بحث تشخص و تمیزه. تشخص شما به وجوده، اما ممکنه شما تمایزهای ماهوی هم با دیگران داشته باشید. شما الان تمایز دارید با درخت در چی؟ در فصلتون، در ناطقیت، در حیوانیت. البته یه اشتراکی هم دارید در جسمیت، در نباتیت. زید و عمر با هم تمایزهایی دارن در اعراض مشخصه، این عین خاص داره، متاع خاص داره، اضافات خاص داره، اون اضافات دیگه ای داره. تمایزها میتوانن تمایزهای ماهوی باشن، تمایزها در حقیقت مقام اثباتن، اما حقیقت فرق شما با او به اینا نیست، حقیقتش وجودشه. مطلب خیلی ساده است، تصورش تصدیقش رو در پی داره، یه قطره آب این دست منه، یه قطره آب این دست منه. فرق حقیقی این دوتا با هم چیه؟ اینه که این وجودش ما خودش اونم وجود دیگری است. اگرچه من در مقام بیان میتونم هزاران فرق بین اینا بذارم، بگم این راسته اون چپ، این فرض بفرمایید گرده اون یه ذره دراز شده، این سرخه اون زرد، اما واقعیتشون اینه تمام اینها ناشی از همون وجود است، حد وجوده. وجود یک حدودی داره که این حدود شما به حدود ماهیت میشه، میتونید با هم مقایسه کنید بگید این وجوده که اینجاست، یه خواصی هم داره، اون وجودم یه حدود و خواصی داره، اینا با هم قابل تمایزن، اما واقعیت تفاوت به چیه؟ به تشخصشون و به وجودشونه. لذا تعبیرشون ایشون یه مقدار اینجا رو میگیم بین تمیز، یعنی بحث تمایز و تشخص خلق شده در اینجا که طبیعی هم است، چون شاید در این دور زمانی هنوز این بحث منقح نشده بوده. و تعینها و امتیازها به ذاتها، لا به تعین زائد علیها، به تعینی زائد بر اونیست. چون قادرمون باشه در حکمت مشاء میگفتن تمایزها به چیست و عوارض مشخصه، عوارض مشخصه عوارض بودن، عارض بر شی میشدن، چون عارض بر شی میشدن لذا زائد بر شی بودن. ایشون میگه نه، اصلا تعین و امتیاز به ذاته، به چیزی عارضه بر اونیست، لا به تعین زائد علیها. چرا؟ از لیس فی الوجود ما یغایر و لیس فی الوجود ما یغایر، در عالم اصلا چیزی غیر از اونیست که بخواد با اون مغایر باشه. و حالا بگیم یه قسمت مشترک داره با هم، مثل شما و درخت که یه قسمت مشترک با هم داری که عبارت باشه از چی؟ جسمانیت و نباتیت، یه جهات مفترقه دارید با هم. لیس فی الوجود اینجور نیست که وجود یکی باشه، یه چیزی هم اونورتر باشه به نام سجود، این وجود با اون سجود دوتا باشن، یه چیزای اشتراکی داشته باشن یه چیزایی افتراقی. لیس فی الوجود ما یغایره لیشترک معه فی شی و یتمیز عنه بشی، چیز دومی نداره. پس تمیز این به تمام وجودشه، چیز دومی وجود نداره. اینجا نکته ای که وجود داره، ایشون رفت یهو از بحث تشخص رفت تو تمایز، لذا از نظر عبارتی شاید درست نبود. اگر میخواست نویسه باید میگفت تعینها و تشخصها به ذاتشه و اساسا چیز دیگری نیست که بخواد با اون مغایر باشه. حالا برگردیم و ذالکه، چرا چیز دیگری نیست؟ چرا در حقیقت گفتیم که یکیست؟ گفتیم چون اصلا یه وجوده و غیره وجود نداره. و ذالکه، اما این که تعین و امتیازش به ذاتشه، لا ینافی ظهورها، این منافات نداره با ظهوری که در مراتب مختلف متعینه داره. ذاتش واحد حق است، غیر عددی دو هم نداره، لذا با هیچ چیزی اصلا چیزی نیست که این باهاش مشارکت یا مغایرت داشته باشه. اما منافات نداره که ظهور پیدا کنه در مراتبی که اون مراتب همه با هم چی هم؟ مختلف هم، مشترکات دارن، مختلفات دارن. و ذالک لا ینافی ظهورها، ظهورها فی مراتب المتعینه. ذالک یعنی تعین و امتیاز به ذات که چیزی دیگه نداره، این منافات با تعین با این ظهورات مختلفه نداره. بله بله، تعین و حقه حقیقت واحده زده، تعین و ها و امتیاز و ها ظهور ها همش اون حقیقت واحده میخوره که خط بالا داشت و هو حقیقت واحده به اونجاست. ذالکه هم به همون چی میخوره؟ نخیر، به همین که من گفتم میخوره. ذالکه یعنی این تعین به ذات منافات نداره با این که احیانا در ظهورات و مراتب تعینات بالغیر وجود داشته باشه. بل دوباره اضراب میکنه، این اضراب هایی که ایشون تو عبارتاش باید باش حسب باشید. تا اینجا میگفتش که او یکیست، دو نداره، اما منافات نداره دیگران که ظهورات او هستند اونها در حقیقت دوگانه باشند. بل اعتراف میکنه، ترقی میکنه به چی؟ به اینکه اصلا اونا هم همشون ظهورات این هستن. بل هو اصل و جمیع تعینات، اون وجود اصل همه تعیناته، اما نه به نحوه آقای رئیس، نه به نحوه جزئیت که بگی آقا شرکه، بل به نحوه ظهور. جمیع تعینات صفاتیه و اسماییه، این در مقام اسما و صفات، و در عالم ملک که عبارت بشه مظاهر علمیه و عینیه، البته علمیه هم دوباره در مقام اسماء و صفات، یعنی عیان ثابته، عینیه هم که بنده و شما باشیم. پس او اصل ثابته، یعنی همه در حقیقت مظاهر او هست. این لها اون بحثیست که اول از بیرون گفتم. و لها وحدتون، اما این وحدت لا تقابل الکسره، این وحدت مقابل کثرت نیست، یعنی وحدت حق است، وحدت عددی نیست. وحیه این حقیقت واحده اصل الوحدت المقابلت للکسرته. برای اینکه در ذهن اون باشه، وحدت حق رو بگیریم بالا زیر مجموعه، وحدت حق زیرش یه وحدت عددی یه کسرت عددی، لذا میگه اوست که اصل، یعنی در حقیقت به نوعی مقسمه، اما بهتر از همه اینه که بگیم مقسم به کار نبریم، بگیم ظاهره، اوست که سرچشمه ظهورات وحدتیه عددیه و کسرتیه است. وحیه اصل الوحدت المقابلت للکسرت، وحیه این وحدت هم این ذات الاحدیه است. این وحدت، وحدت به یک عارض نیست، وحدت چیه؟ وحدت عین ذاته. اینو اشاره کردم، اینکه تعبیر ایشون رو نمیپسندیم، عبارت این پارادوکس تموشه بگیم، در حقیقت این در همه جا همینه. وحدت گفتیم عین وجوده، عین تشخصه، در حقیقت در هیچ موجودی از موجودات عالم به تعین زائد نیست. اونایی که تعینات زائد است اونا وجه تمایز هاست، عوارضه، و الا در همه، نه در خدا، در همه موجودات وحدت این ذاته، وحدت این وجوده. لذا این تعابیر و این تعینها و امتیازها اینا همشون که این بیان شده، تا البته این بحث وحدت عددی و وحدت حقه، نه، این همه اینها رو مدار فلسفه مشاعه، بله رو مدار فلسفه صدرایی ها که البته شاید اونا از این اتخاذ کرده باشن، وحدت عین وجوده. در نتیجه این که ما بگیم آقا وحدت خداوند به عارض نیست، در وحیه همینجوره، منتها یه نکته هست، وحدت او حقیقت عددی نیست، وحدت مابقی عددیه. این نکته فقط میشه رو اگر بخوایم بگیم در حقیقت با نگاه صدرایی عرفان ابن عربی رو بنویسیم از این تعیین ها تا پایان، اینو باید گفت، وحدت در همه جا به عارض نیست، اونی که به عارضه تمایزه، نه تشخص. وحدت و تشخص و وجود به وجود اصلا به چیزی عارضه بر وجود نیست، چه در خدا، چه در واجب، چه در ممکن، اما تمایزش در اینه که اونجا وحدت ها حق است، یه وحدت با حق است، در اینجا ها وحدت ها عددی است. حالا وحیه می فرماید و این وحدتی که در ذات مبارک هست این و ذات حل احدیه، گفتیم البته وحدتی که در ما هم هست این و ذات نل ناسوتیه است، اونم دو این ماست، اما خب اون وقت اینجور نبوده، اون وقت وحدت رو عارضی میدونست. ول وحدت الاسمائیت المقابل للکسره، وحدت اسمائیه که در حقیقت مقابل وحدت ذاته، وحدت اسمائی یعنی وحدت اسماء و صفات، این که هر اسمی یه وحدت در خودش داره، این وحدت عددیشت، این مقابل للکسره. البته به نوعی میشه گفت وحدت عددی هم مظهر وحدت ذات، پس اینم عین اونه، از باب اتحاد ظاهر و مظهر. لذا میفهمد ول وحدت الاسمائی المقابله للکسره ایضا اون التی بیان دیگری از این وحدت اسمائی، وحدت اسمائی ذل وحدت اصلیه ذاتی است. وحدت اسمائیه که این هم به نوعی وحدت عددی میتونه باشه، وحدت عالم، وحدت اسم قدیر، وحدت اسم حل، اما اینها ذل تلکل وحدت الاصلیت ذاتی هست. خب ول وحدت الاسمائیه این این و ها من وجه، این این اونه، اما اینش من وجه، من وجه یعنی چی؟ یعنی از باب اتحاد ظاهر و مظهر، از باب اتحاد ظاهر و مظهر این همه. حالا درباره وحدت کما سنوبین انشاءالله بحثش رو مفصل بیان
میکنیم.
خب بله دیگه، بس نگاه
با تشکیل نمیخونه،
نمیسازه، نه
خود وجود رو مراتبه، این میگه همه یکی،
بله این در حقیقت وحدت
خود مشام نمیخونه، در
کدوم؟ اینها این الوحدت الاسمایی، اینها وحدت حقیقت واحده، و همه اینها هایی که چیزه در حقیقت به همون حقیقت واحده. الوحدت الاسماییت المقابل للکسره، اینها نه، این اون وحدتی که لا تقابل الکسره، این وحدت حقه. کدومه؟ اسباب اون اصلاحی های چیز؟ خب انگار خود همه پذیرفتن که آخر بحث ما هم خواستیم هنوز بخونم، اما دیمه خانوما که چراغ خاموش کردن رفتن دیگه، حالا بحثمون ان شاء الله.